شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
حال با جاوید روستاپور، خبرنگار برنامه دری رادیوی SBS برای جنوب آسیا با تماس هستیم که اونا درباره تازه ترین رویدادها در ارتباط با افغانستان گزارش میتن. آقای روستاپور سلام عرض میکنم. خب از یک حمله انتحاری در وزارت شهرسازی و مسکن گزارش شده و گفته میشه که این حمله تلفات رحم به بار آورده، گرچه مقامات طالبان تا حال در مورد تلفات این حمله صحبت نکرده و باید بگویم که در این اواخر این نوع حملات افزایش یافته. بله
با سلام، وقت شما بخیر آقای شکیب. بله همون گونه که شما اشاره کردین، وزارت امور داخلی طالبان تایید کرده که انفجار در داخل وزارت شهرسازی و مسکن این گروه صورت گرفته که این حمله عاملش انتحاری بوده. محمد کمال افغان سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن طالبان هم بر رسانه‌های محلی گفته است که مهاجم انتحاری قصد ورود به این وزارت را داشته، اما جنگجویان طالبان انتحاری را در ورودی این وزارتخانه هدف قرار دادند و به اثر مواد انفجاری که بر بدن خود بسته بود، یک نفر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. با این حال وزارت داخلی طالبان از تلفات ناشی از این حمله هیچ آماری ارائه نکرده، اما شفاخانه امرجنسی کابل در اعلامیه نوشته که در این حمله 5 نفر زخمی و 1 تن کشته شده که اجساد و زخمی ها به این مرکز منتقل شدند. برخی رسانه هم به نقل از منابع خود از زخمی شدن ارسلا خروتی، معین مالی و اداری وزارت شهرسازی و مسکن طالبان در پی این حمله انتحاری خبر داده و گفتند که او به شفاخانه امرجنسی منتقل شده و وضعیت صحیش وخیم است. طی 3 روز گذشته این دومین حمله انتحاری است که علیه طالبان رخ داده است. 2 روز پیش نیز یک مهاجم انتحاری مواد منفجره امرای خود را در مقابل کابل بانک در کندوز، جایی که کارمندان اداره های محلی و جنگجویان طالبان در انتظار دریافت معاش بودند، منفجر کرد. مسئولان شفاخانه اوضاعی کندوز تایید کردند که اجساد 18 کشته و 14 زخمی به این مرکز منتقل شده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. در همین حال نمایندگی سازمان ملل متحد یا یونما در کابل با نشر بیانیه حمله این روز بر وزارت شهرسازی و مسکن طالبان و همچنان حمله بر شاخه کابل بانک در کندز را به شدت محکوم کرده، یونما با خانواده قربانیان ابراز غمشریکی کرده و افزوده که امنیت و رفاه مردم افغانستان باید حفظ شود و تامین امنیت به دوش اداره طالبان است.
بله، خب گزارش شده که طالبان بخش برنامه های سیاسی رسانه ها را متوقف ساخته. میشه که در ای باره یک مقدار معلومات بتین لطفا؟
طالبان به رسانه های خصوصی افغانستان دستور داده که بخش برنامه های سیاسی خود را متوقف کنند. به اساس معلومات مسئولان شماری از رسانه های خصوصی، این دستور از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ و اداره استخبارات طالبان به مسئولان رسانه‌های خصوصی ابلاغ شده و تاکید کردند که تا اطلاع ثانی ادامه خواهد داشت. طالبان همچنین اشتار داده که هر گونه تخطی از این دستور با عواقب جدی روبرو خواهد شد. مسئولان رسانه‌های خصوصی گفتند که مقامات طالبان با آنان وعده کردند که در روزهای آینده با مسئولان رسانه‌ها دیدار خواهند کرد، اما هنوز مشخص نیست که این ممنوعیت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. در همین حال مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر بیانیه گفته است که محدودیت‌های طالبان بر رسانه‌ها در افغانستان افزایش یافته است. و گفته این مرکز تا یک سال اخیر دست کم 7 رادیو و 3 شبکه تلویزیونی به دستور مستقیم یا به دلیل محدودیت‌های طالبان تعطیل شدند. در بخش بیانیه این مرکز آمده است که در حال حاضر دست کم 6 کارمند رسانه از جمله 3 کارمند 2 رادیوی آزاد در زندان‌های طالبان هستند.
بله، خب گزارش ها میگن که در بامیان و غزنی در این دو ولایت فعالیت ده‌ها سازمان امدادی صحی به خاطر قطع کمک‌های آمریکا متوقف شده. بله؟
بله، توقف فعالیت ده‌ها مرکز صحی و مؤسسه امدادرسان در بخش صحت در ولایت‌های غزنی و بامیان باشندگان این ولایت‌ها را به شدت نگران کرده است. آنان میگویند که این مراکز صحی برایشان بسیار مؤثر بوده و خدمات را به شکل سیار و ثابت در مناطق دوردست و کوهستانی مختلف برایشان ارائه میکرده است. رسانه‌های محلی افغانستان هم به نقل از مقامات محلی طالبان در ولایت‌های غزنی و بامیان گزارش کردند که به دلیل متوقف شدن کمک‌های مالی آمریکا، ده‌ها مرکز سیی و مؤسساتی که در بخش صد در ولایت‌ها فعالیت داشتند، فعالیت خود را متوقف کردند. حمیدالله نثار رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در غزنی گفته که در مجموع 39 مرکز سیی شامل 15 کلینیک کوچک، 3 مرکز فرعی، 17 تیم سیار و 1 مرکز امنی و 2 کلینیک سیی فعالیتشان پس از توقف کمک‌های آمریکا متوقف شده است. صبورالله فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان هم متوقف شدن فعالیت 2 مؤسسه که خدمات سیی را به گونه ثابت و سیار به مردم و مردم این ولایت ارائه میکردند تایید کرده است. او افزوده که قطع کمک‌های مالی آمریکا سبب متوقف شدن فعالیت این مؤسسات است. با گفته ای آقای سیغانی این مسئله برای اداره محلی و مردم بامیان نگرانی را ایجاد کرده و با همین دلیل با مقام‌های وزارت صحت طالبان در کابل گفتگو کردند تا راه حل بدیل و یا جایگزین پیدا شود.
بله، خب عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان سفر به قطر داشته و گفته میشه که با مقامات قطری مذاکرات انجام داده. میتونین بگوین که مذاکرات دو جانب بر چی موضوعات متمرکز بوده؟
دفتر معاونت اقتصادی طالبان که سوی آقای ملا برادر رهبری و مدیریت میشود سفر او را به قطر تایید کرده و با نشر اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود به صورت مختصر گفته است که عبدالغنی برادر با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر دیدار کرده است. در اعلامیه دفتر معاونت اقتصادی طالبان آمده که در این دیدار دو طرف در مورد موضوعات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان گفتگو کردند. پیش از این هم امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به قطر سفر کرده بود و با مقام‌های قطری دیدار و گفتگو کرده بود. هرچند قطر روابط نزدیکی با طالبان برقرار کرده اما هنوز این گروه را به رسمیت نشناخته و بسیاری از گفتگوهای خارجی که طالبان با هم انجام میدهند و سفارت شماری از کشورهای خارجی در قطر مستقر است و مقام‌های طالبان برای گفتگو با مقام‌های خارجی اماره به قطر سفر میکنند.
بله، خب بسیار تشکر آقای روستاپور از این گزارشتان و فعلا با شما وداع گفته و وقت خوش براتون آرزو میکنم.
وقت شما هم خوش، خداحافظ ناصرتان.
میخواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را میگیرید گوش دهید.